حوزه ششم پلیس تو خیابون دهم غربی بود. ادی کولر هم تو دفترش نشسته بود و داشت گزارش ها رو میخون. از دیدن من تعجب نکرد. یه سری کاغذ رو به کنار جل داد و با سر به صندلی کنار میزش اشاره کرد. رو صندلی نشستم و برای دست دادن باهاش دستم رو دراز کردم. دو اسکناس 10 دلاری و یه اسکناس 5 دلاری به آرومی از دست من به دست اون منتقل شد. گفتم به نظر میاد که به یه کلاه جدید احتیاج داری. گفت واقعا دارم. چیزی که همیشه بهش نیازه یه کلاه جدیده. از هانیفورد خوشت اومد؟ گفتم مردکی بیچاره. گفت آره درسته. همه اتفاقا خیلی سریع اتفاق افتاد و اونم فقط با یه دهن باز ایستاد و کاری از دستش بر نمی اومد. زمان کارشو ساخت. اگه مثلا برای ما یه هفته یا یه ماه طول میکشید تا کسی رو دستگیر کنیم، یا اگه دادگاهی تشکیل میشد که تا یه سال یا بیشتر ادامه داشت، اوضاع براش یکم بهتر میشد و بهش زمان میداد که با اتفاقا کنار بیاد. ولی اینجوری که الان اتفاق افتاده، بم، همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. قبل اینکه بفهمه دخترش مرده، ما قاتل رو دستگیر کردیم. و وقتی هم خودشو به اینجا رسوند، پسرک خودشو دار زده بود. هانیفورد هم نتونست با این اوضاع کنار بیاد چون زمانی برای این کار نداشت. نگاه تفکرآمیز به من انداخت و گفت من فکر کردم که رفیق قدیمی میتونه چند تا اسکناس ازش بیرون بکشه. گفتم چرا که نه. سیگار نصفه رو از جا سیگاریش بیرون آورد و دوباره روشن کرد. به هم گفت یه تخت شاسی بردار و برو تو محله پرسجو کن. چند تا سوال از این و اون بپرس. میتونی با چند ساعت کار به اندازه یه هفته برای خودت کار ببری. برای هر روزم $100 به علاوه مخارج پول بگیر. لعنت بهش، نزدیک $1000 میشه. بهش گفتم میخوام یه نگاهی به پرونده ها بندازم. تعجب کرد. بهم گفت چرا این همه زحمت بکشی؟ هیچ چیزی اونجا پیدا نمی‌کنی مت. پرونده تو یه چشمم زدن بسته شد. قبل اینکه بدونیم اون بچه لعنتی چیکار کرده بهش دستبند زده بودیم. گفتم فقط میخوام یه نگاه به فرما بندازم. چشاشو باریک کرد. تقریبا همسن بودیم ولی من زودتر از اون پلیس شده بودم. وقتی که اون هنوز داشت تحصیلات آکادمیکو میگذروند، من تو لباس شخصی ها خدمت میکردم. کولر حالا خیلی پیرتر به نظر میرسید. صورتش شروکیده شده بود و کار اداری پشت میز نشینش کرده بود. بهم گفت وقت هدر دادن مت، چرا برای خودت کار میتراشی؟ گفتم بذار بگم که این روش کار منه. گفت پرونده فقط برای پرسنل قابل دسترسیه، اینو که میدونی. گفتم اگه برای یه نگاه به پرونده یه کلاه جدید برات بخرم چطور؟ همچنین میخوام با افسری هم که دستگیرش کرده صحبت کنم. گفت میتونم ترتیبشو بدم، به هم معرفیتون میکنم، ولی اینکه اون بخواد باهات صحبت کنی یا نه به خودش بستگی داره. گفتم که حتما. 20 دقیقه بعد تو دفتر تنها بودم. $25 کمتر تو کیف پولم داشتم و یه پوشه روی میز روبرون بود. به نظر میومد که به پولی که دادم نمیارزید. همه چیزایی که توش نوشته بود و از قبل میدونستم. مامور گشت لوئیس بانکو که افسر بازداشتم بود گزارشو نوشته بود. خیلی وقت بود که همچین گزارش‌های نخونده بودم و من یاد گذشته انداخت. چند باری گزارش پانکو رو از اول تا آخر خوندم. چند تا یادداشت برداشتم. خلاصش اینجوری بود. تو ساعت 18 دقیقه بعد 4 بعد از ظهر تو خیابون بانک راه می‌رفت. از طرف خیابان باهون صدای اختشاش شنید. بعدش هم به چند نفر برخورد کرد که می‌گفتن یه دیوونه تو خیابون باهون پوشیده در خون می‌رقصه. پانکو به سمت اون خیابون دوید و به گفته خودش متهم بدذات رو که بعداً با نام ریچارد واندرپول میشناختنش اونجا دید. لباساش در هم بر هم بودن و آغشته به چیزی بودن که به نظر خون میرسید. با زبونی کاملاً زشت و وقیحانه صحبت میکرد و اندام جنسیشو به آبرای پیاده نشون میداد. پانکو بهش دستبند زده بود و تونست بفهمه که کجا زندگی میکنه. با متهم دو طبقه بالا رفتن و به آپارتمانی رسیدن که واندرپول و وندی هانیفورد اونجا زندگی میکردن. اونجا پیکر وندی هانیفورد رو که ظاهرا مرده بود بی لباس و با ظاهری درهم از ضربات متعدد چاقو پیدا کرد. پانکو با مرکز تماس گرفت و سیستم اداری معمول راه افتاد. بازرسای پزشکی اومدن و چیزی که پانکو از قبل میدونست رو تایید کردن. وندی مرده بود. تیم عکاسا هم عکساشون رو گرفتن. چند تا از آپارتمان غرق در خون و بسیاری هم از جسد وندی. هیچ جوره نمیشد حد زد که وندی وقت زنده بود چه شکلی بوده. اون از دست دادن خون زیاد مرده بود. بانو مکبس راست میگفت. هیچ وقت نمیشه حد زد که بدن انسان تو روند مرگ چقدر میتونه خون از دست بده. شما میتونی یه یخشیکن رو توی قلب مردی فرو کنی و قطره خون روی پیراهنش نریزه. اما واندرپوئل پستانها، رانها، شکم و گلو رو بریده بود و تمام تخت رو تبدیل به یه اقیانوسی از خون کرده بود. بعد اینکه عکاسی تموم شده بود، جسد برده بودن برای کالبوت چکافی. یه دکتر جان چیل نامی با آدرس پزشکی دفتر بود و کالبوت چکافی کاملی انجام داده بود. اینطوری شروع کرده بود که قربانی یه زن سفیدپوسته که تو حوالی 20 سالگیشه. اخیراً هم رابطه جنسی داشته، هم دهانی و هم آلتی. 23 بار مورد حمله با یک جسم تیز قرار گرفته بوده که احتمالاً هم یه تیغ بوده. هیچ زخم خنجر مانندی هم مشاهده نکرده بود که احتمالاً از همین هم نتیجه گرفته بود که ضربه ها کار تیغ بوده. چند ورید و شریان که وسواسانه نامگذاریشون کرده بود، تمام یا قسمتی ازشون توی این بدرفتاری آسیب دیده بودن. مرگم در حوالی ساعت 4 بعد از ظهر همون روز اتفاق افتاده بود. 20 دقیقه دیرتر یا زودتر. اینم گفته بود که به هیچ عنوان احتمال نداشته که این زخم‌ها رو خود شخص قربانی زده باشه. از اینکه انقدر دقیق این نکته آخر رو گفته بود بهش افتخار کردم. باقی پوشه‌ها شامل یه سری فرما بود که از طرف شاخه‌های مختلف به پرونده ضمیمه شده بود. توی یادداشت گفته بودن که زندانی فردای اون روز به دادرسی برده شد و اونجا رسما به قتل متهم شده بود. همچنین توی یادداشت دیگه نام وکیل دادگاه رو نوشته بودن. و یه جای دیگه هم یادداشت شده بود که ریچارد واندرپوئل کمی قبل از ساعت 6 روز شنبه تو سلولش مرده پیدا شده. نگهبانی که ریچارد رو دار زده شده از لوله آبی تو سلولش دیده بود، همه مشاهداتش رو ذکر کرده بود و پزشکی قانونی هم گزارش کرده بود که ریچارد واندرپوئل وندی هانیفورد رو به قتل رسونده و خودش هم در سلولش خودکشی کرده. حوزه ششم پلیس و تمام کسایی که با این پرونده ارتباط داشتن نتیجه گیری خودشونو تمام کرده بودن. پرونده هم بسته شده بود. دوباره برگشتم و نوشته ها رو مرور کردم. عکس‌ها رو با دقت بررسی کردم. آپارتمان به هم ریخته به نظر نمی رسید که نشون میداد قاتل کسی بوده که اونو میشناخته. به برگه کالبوت چکافی برگشتم. هیچ پوستی زیر ناخن‌های وندی پیدا نشده بود. هیچ نشونه‌ای هم از هیچ درگیری نبود. کبودی صورت؟ آره کبودی صورت داشته. پس امکان داشته که وقتی داشته وندی رو میبریده، وندی بیهوش بوده باشه. به هر حال احتمالاً تو بازه ای از پروسه مرگش بیهوش بوده. اگه اول گردنش رو بریده باشه و ورید ژوگولار رو به درستی هدف گرفته باشه، احتمالاً وندی خیلی سری مرده بوده. اما از زخمای روی قفسه سینه‌ش هم خون زیادی از دست داده بود. یه کپی از پرونده‌ها برداشتم و اونو تو پیراهنم فرو کردم. مطمئن نبودم برای چی میخواستمش، ولی کار از محکمکاری عیب نمیکرد. زمانی یه پلیس رو میشناختم که از همه ی عکسای وحشتناکی که تو طول خدمتش به پستش خورده بود یه کپی میگرفت. هیچ وقت ازش نپرسیدم که چرا این کارو میکرد. قبل اینکه کولر برگرده همه چیزو به جای خودش برگردوندم. پوشرم تو قفسه خودش گذاشتم. اومد ازم پرسید که راضی شدم یا نه. گفتم هنوز دلم میخواد با پانکو صحبت کنم. گفت ترتیبشو دادم. میدونستم خیلی کله شختر از اونی هستی که نظرتو تغییر بدی. تو این پرونده های لعنتی چیزی هم پیدا کردی؟ گفتم از کجا بدونم؟ خودم هم نمیدونم دنبال چی میگردم. فهمیدم که اون یه فاحشه بوده. مدرکی در این باره پیدا کردین؟ گفت چیز به خصوصی نه، اما اگه میگشتین پیدا میکردین. کمد لباس خوبی داشت. تو کیفولش هم چند صد دلار پول پیدا کردیم. ولی اینا دلیل قاطعی برای فاحشه بودنش نمیشه. پرسیدم چرا با واندرپوئل زندگی میکرده؟ گفت حتما زبونش 30 سانتی متر بوده. گفتم جدی میگم؟ براش جاکشی میکرده؟ اونم جواب داد احتمالا. بهش گفتم البته هیچ سوء پیشینه ای هم از هیچ کدومشون نداشتین. گفت نه، هیچ وقت دستگیر نشدن. قبل اینکه تصمیم بگیره وندی رو بکشه حتی نمیدونستیم که وجود دارن. برای یه دقیقه چشامو بستم. کولر اسممو صدا کرد و منم به بالا نگاه کردم. گفتم یه فکری. چیزی راجع به این گفتی که زمان هانیفورد رو غافلگیر کرده. از اون طریقی که منظور تو بود نه، ولی از یه طریق دیگه میتونه درست باشه. اگه اون توسط فرد یا افراد ناشناسی کشته شده بود، شما بعد 2 سال آخر زندگیشو به دقت و زیر میکروسکوپ بررسی می‌کردین. ولی همه چیز قبل اینکه شروع شده باشه تموم شده بود و این دیگه وظیفه تو نیست که کاری انجام بدی. گفت درسته، الان دیگه شده وظیفه تو. گفتم آره. با چی کشته شده بوده؟ گفت دوکی میگه با تیغ. شونهاشو بالا انداخت و گفت ولی هر چیز دیگه هم میتونه باشه. پرسیدم سر آلت قتل چه بلایی اومد؟ گفت حدس میزدم این سوالو بپرسی. پیداش نکردیم. البته از این نتیجه خاصی هم نمیتونی بگیری. پنجره باز بوده. میتونسته اونو بیرون بندازه. بیرون پنجره چی بود؟ گفت یه کوچه خلوت. منم پرسیدم بررسیش کردن؟ اونم گفت آره، هر کسی میتونسته اونو برداره، هر بچه‌ای که از اونجا رد میشده. پرسیدم از نظر وجود لکه خون کوچه خلوت ها رو بررسی کردین؟ گفت شوخی میکنی دیگه، یه کوچه خلوت توی روستا؟ مردم اونجا از پنجره به بیرون میشاشن، نوار بهداشتی هاشونو بیرون میندازن، آشغال و هر چیز دیگه ای. تو 9 تا از 10 تا کوچه خلوت لکه خون پیدا میکنی. تو بودی نگاه میکردی؟ قاتلم که قبلش دستگیر کرده بودیم. بهش گفتم نه. گفت به هر حال اونجا رو فراموش کن. پسر میتونست اونجا رو با چاقو تو دستش ترک کرده باشه، یا همون تیغ یا هر چیز دیگه‌ای که بود. تو راپله میندازاتش یا میره تو خیابون کنار پیاده رو میندازه. حتی میتونست اون رو بندازه توی سطل آشغال، حتی توی چاه فاضلاب. مت، ما شاهد عینی نداریم که دیده باشه اون از آپارتمان بیرون اومده. اگه نیاز میشد پیدا میکردیم. ولی اون مادر به خطا 36 ساعت بعد از اینکه دختره رو کشت مرده بود. همه چیز به این موضوع برمیگشت. من داشتم کاریو میکردم که پلیس اگه مجبور بود انجام میداد. ولی ریچارد واندرپوئل زحمتشون رو کم کرده بود. گفت پس نمیدونیم کی به خیابون اومده. 2 دقیقه قبل از اینکه پانکو دستگیرش کنه یا 10 دقیقه. تو این زمان میتونسته چاقو رو بجوه و قورت بده. خدا میدونه که به اندازه کافی دیوونه بوده. پرسیدم هیچ تیغی تو آپارتمان پیدا نشد؟ گفت اگه منظور تیغ اصلاحه نه. منم بهش گفتم منظورم هر نوع تیغیه. گفت آره، مدل برقیشو داشت. چرا اون تیغ لعنتی رو فراموش نمی‌کنی؟ خودت میدونی که این کالبوت چه کافیا چطوریه. یکی از اونها رو چند سال پیش خودم داشتم. اون عوضی تو پزشکی قانونی گفته بود که مقتول رو با ساتور کشتن. اما ما قبل از اون قاتل تو همون حوالی با چوب بازی کروکت تو دستش دستگیر کرده بودیم. کسی که نمیتونه فرق تیکه شدن جمجمه با ساتور و خرد شدن اونو با چوب کروکت تشخیص بده، برش تیغم از محبل تشخیص نمیده. سر تکون دادم و گفتم در عجبم که چرا این کارو کرده. بهم گفت به خاطر اینکه اون عقل لعنتیشو از دست داده بوده. دلیلش فقط همین بود. پوشیده تو خون تو خیابون میدویده، فریاد میکشیده و آلت جنسیشو برای همه تکون میداده. اگه از خودشم میپرسیدی نمیدونست چرا این کارو کرده. بهش گفتم ای بابا چه دنیایی شده. اونم گفت آره، وضع خیلی بدیه. این محله هم همش بدتر و بدتر میشه. برام سر تکون داد و با هم از دفترش به سمت اتاق اصلی حرکت کردیم. لباس شخصی ها و یونیفرم پوشا منشی ها رو مشغول کرده بودن و داشتن گزارش های متهمای احتمالی خودشون رو ارائه میدادن. یه خانم اسپانیایی هم کنار یه افسر وایساده بود و داستان خودش رو تعریف میکرد. چند مرتبه هم صحبتش رو قطع کرد و گریه کرد. برام جالب بود که بدونم چیکار کرده یا سرش چه بلایی آوردن. هیچ آشنایی هم اونجا ندیدم. کوهلر گفت راجع به بارنی سگال شنیدی؟ اونو دائمی کردن. الان رئیس دپارتمان 17مه. منم گفتم مرد خوبی بود. اونم تایید کرد و گفت یکی از بهترینا. چند وقت از خدمت دور بودی مت؟ گفتم فکر کنم یه چند سالی میشه. اونم پرسید آنیتا و پسرها چطورن؟ خوبن؟ گفتم آره همشون خوبن. گفت پس با اونا در ارتباطی؟ منم جواب دادم چند وقتی یه بار آره. وقتی به میز جلوی در رسیدیم وایساد، گلوشو صاف کرد و گفت مت، هیچ وقت به اینکه نشانه تو دوباره به سینه بزنی فکر کردی؟ منم گفتم امکان نداره ادی. گفت مایه شرمندگیه، خودت میدونی که. گفتم هر کسی هر کاری که بخواد انجام میده. اونم گفت آره و خودشو جمع جور کرد. به موضوع اصلی برگشت و گفت با پانکو قرار گذاشتم. امشب ساعت 9 منتظرته. توی بار به اسم جانی جویس تو خیابون دوم. اسم تقاطعش رو یادم رفت. گفتم اونجا رو بلدم. اونم گفت اونو اونجا میشناسن. از متصدی بار بپرس و اونو به تو نشون میده. امشب ساعت کاریش نیست. بس منم بهش گفتم که کاری میکنی که ارزش وقتشو داشته باشه. منم ازش تشکر کردم و بهش گفتم که مطمئن باشه قسمتی از اون پول به خودش برمیگرده. صدام کرد و برگشتم. ازم پرسید واقعا چه سوالی میخوای ازش بپرسی؟ گفتم میخوام بدونم که واندرپوئل از چه کلمه‌های زشتی استفاده میکرده. سلام، من کامیار حق‌شناسم و شما شنونده اپیزود دوم پادکست مختومه بودید. این اپیزود در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1399 منتشر شد. من در هر اپیزود این پادکست یک فصل از سری رمان‌های جنایی متیو اسکادر نوشته لارنس بلاک رو براتون روایت می‌کنم. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه و ممنون میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید.